بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها مطابق رسم همیشه، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی جلب میکنم.
با سلام. در یک ویدیو که بر روی اینترنت پخش شده، عضو آمریکایی القاعده خواهان حمله به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در زمان سفرش به خاورمیانه شده است. در این ویدیو 50 دقیقه‌ای که توسط گروه خبررسانی القاعده منتشر شده، آدم گدان از سیاست خارجی آمریکا و کشورهای عربی که میزبان رئیس جمهوری آمریکا هستند انتقاد کرده است. هنوز صحت این ویدیو معلوم نشده است و مقام‌های رسمی توضیحی درباره آن ندادند. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب روز یکشنبه گفت قصد دارند به لبنان سفر کند تا با مقام‌های این کشور در مورد برنامه اتحادیه عرب به منظور پایان بخشیدن به بنبست سیاسی آن کشور صحبت کند. به دنبال عدم توافق دولت ائتلافی لبنان و گروه‌های مخالفین که از حمایت سوریه برخوردارند، این کشور 6 هفته را بدون رئیس جمهوری سپری کرده است. اما حمایت اتحادیه عرب از ژنرال میشل سلیمان برای تصدی مقام ریاست جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی با استقبال مقام‌های سیاسی لبنان روبرو شده است. آخرین نتایج شمارش آرای ریاست جمهوری گرجستان حاکی از آن است که میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور به منظور تصدی دور دوم برگزیده شده است. به گفته مقام‌های رسمی گرجستان، آقای ساکاشویلی 52.8% آرا را از آن خود کرده است. این در حالی است که رقیب آقای ساکاشویلی تنها 27% آرا را کسب کرده است. مقام‌های پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند نیروهای ایالات متحده آمریکا نمی‌توانند در جستجوی ستیزجویان القاعده در این کشور دست به عملیات محرمانه بزنند. ژنرال واحد ارشد، سخنگوی ارتش پاکستان، گفت نیروهای آمریکا نه اکنون و نه در آینده نمی‌توانند در داخل پاکستان عملیات نظامی انجام دهند. این سخنگو اظهارات خود را در پاسخ به گزارشی که در آن گفته شده بود مقام‌های آمریکا قصد دارند عملیات نظامی مخفی نیروهای این کشور در داخل پاکستان را افزایش دهند بیان کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت این کشور عملیات نظامی خود را در نوار غزه افزایش خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل گفت اهود باراک وزیر دفاع آن کشور دستور تشدید عملیات نظامی اسرائیل علیه شبه نظامیان در نوار غزه را صادر کرده است. نخست وزیر اسرائیل این سخنان را 1 هفته بعد از آن که 1 راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل پرتاب شد بیان کرد. نیروهای یاری رسانی فعالیت‌های خود را به منظور کمک به آوارگان در کنیا افزایش دادند. 250,000 نفر به علت خشونت‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور آواره شدند. برنامه غذای جهانی سازمان ملل متحد اعلام کرد روز یکشنبه 20 کامیون با بار 670 تن مواد خوراکی از بندر مامباسا به مقصد نایروبی رفتند. هزاران نفر از مخالفان دولت گرجستان روز یکشنبه در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تفلیس پایتخت تظاهرات کردند. با این حال رهبران مخالفین اعتقاد دارند در انتخابات روز شنبه تقلب شده است. و دست آخر آن که ناظران سازمان اطلاعات و همکاری اروپا در گزارش خود اعلام کردند به رغم برخی نارسایی ها نحوه برگزاری انتخابات در گرجستان مشروع بوده است.
با سپاس از حسام مهدوی که مهمترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. آخرین تلاش‌ها به منظور پایان بخشیدن به بن‌بست سیاسی لبنان، آمادگی اسرائیل برای پذیرایی از رئیس جمهوری آمریکا اخراج یکی دیگر از خبرنگاران بریتانیایی از ایران گزارش های شنیدنی دیگر. امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب میگوید طی این هفته به بیروت سفر خواهد کرد تا در مورد طرح جدید اتحادیه عرب برای برون رفع از بحران سیاسی حاضر در لبنان با مقامات این کشور گفتگو کند. تارا عاطفی گزارش میدهد.
وزرای امور خارجه اتحادیه عرب طرح جدیدی را برای پایان دادن به بنبست سیاسی حاضر در لبنان آماده کردند. اکنون در لبنان بیش از 6 هفته از پایان دوران ریاست جمهوری امیر لهود می‌گذرد، اما به دلیل اختلافات سیاسی میان گروه‌های رقیب، پارلمان لبنان نتوانست رئیس جمهوری این کشور را انتخاب کند. در لبنان رئیس جمهوری توسط پارلمان این کشور و از میان مسیحیان مارونی انتخاب می‌شود. هرچند دو گروه سیاسی رقیب در لبنان در مورد ریاست جمهوری میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به توافق رسیدند، اما جلسه پارلمان به دلیل حاضر نشدن نمایندگان مخالف دولت تاکنون 11 بار به تعویق افتاده است. اختلاف نظرها بیشتر بر سر شکل دولت آینده لبنان است. اکنون وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در اجلاس ویژه در قاهره ضمن تایید ژنرال میشل سلیمان برای تصدی پست ریاست جمهوری لبنان خواهان آن شدند که رئیس جمهوری لبنان هر چه زودتر انتخاب شود. امر موسی دبیرکل اتحادیه عرب روز یکشنبه گفت که پیشنهاد اتحادیه برای پایان دادن به بنبست سیاسی در لبنان شامل 3 نکته اساسی است. امر موسی میگوید که اتحادیه خواهان انتخاب رئیس جمهوری، توافق بر سر دولت وحدت ملی و اخذ دیگر تدابیری از جمله تدوین قانون جدید انتخاباتی پس از تشکیل دولت شده است. بر اساس طرح اتحادیه عرب، دولت وحدت ملی باید به صورتی تشکیل شود که هیچ یک از گروه‌های سیاسی در لبنان نتوانند نظر خود را در این زمینه تحمیل کرده و یا مانع تصمیم گیری شوند. در این طرح همچنین پیشنهاد شده که اختیارات رئیس جمهوری نیز افزایش یابد. دبیرکل اتحادیه عرب گفت که ظرف چند روز آینده برای گفتگو در مورد این طرح به بیروت سفر خواهد کرد. امر موسی میگوید اتحادیه عرب در این رابطه بسیار جدی است و اجازه نخواهد داد که به تأخیر افتادن این مسئله بر میزان تنش‌ها افزوده شود. این طرح مورد حمایت جدی اتحادیه عرب است و تا این لحظه شماری از سیاستمداران لبنانی از آن استقبال کردند. به گفته امر موسی، سوریه که حامی اصلی مخالفان در لبنان است نیز از این طرح حمایت کرده است.
تارا عاطفی نگاهی داشت به آخرین تحولات سیاسی لبنان. همانطور که در خبرها شنیدید، عراق روز یکشنبه هم شاهد ناآرامی‌هایی بود، به طوری که در حوادث جداگانه در نقاط مختلف این کشور دست کم 12 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش حسام مهدوی.
در یک عملیات انتحاری در عراق 11 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در حالی که ده‌ها سرباز در یکی از خیابان‌های بغداد سرگرم برگزاری جشن به مناسبت روز ارتش در عراق بودند، یک بمب‌گذار انتحاری خود را به جمعیت رساند و اگرچه پیش از انفجار دو سرباز خود را به روی او انداختند، اما بمب‌گذار در نهایت موفق شد عملیات مرگبار خود را انجام دهد و به این ترتیب دو سرباز و 9 غیر نظامی جان باختند. مراسم برگزاری روز ارتش در عراق توسط یک نهاد محلی غیر دولتی و به منظور ایجاد ثبات و وحدت در آن کشور تدارک دیده شده بود. پلیس عراق میگوید در نقطه دیگر از پایتخت در شرق بغداد یک خودرو بمب‌گذاری شده منفجر شد و 4 خمپاره نیز به یک ایستگاه اتوبوس اصابت کرد که در نتیجه آن یک نفر کشته شد. همچنین در شمال بغداد انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در مقابل یک رستوران مرگ یک پلیس و 2 غیر نظامی را در پی داشت. در رخدادی دیگر در مقدادیه در 90 کیلومتری شمال بغداد یک گروه مشترک از نیروهای گشتی عراق و ایالات متحده سر بریده 5 قربانی خشونت در این کشور را یافتند. همچنین روز یکشنبه اعلام شد شورشیان در عراق در 3 بمب‌گذاری انتحاری اخیر خود از زنان استفاده کردند. این در حالی است که مطابق باورهای مذهبی در آن کشور دخالت دادن زنان در عملیات جنگی حرام است. بر اساس گزارش ارتش ایالات متحده استفاده از زنان به عنوان بمب انسانی در حالی است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا توانستند شمار بیشتری از مظنونین به استخدام زنان در عملیات انتحاری را دستگیر کنند. با این وصف بمب‌گذاری انتحاری توسط زنان تنها بخش کوچکی از جنگ شورشیان با سربازان آمریکایی حاضر در عراق را تشکیل می‌دهد. از می 2005 به این سو تنها 14 مورد از 667 بمب‌گذاری انتحاری توسط زنان صورت گرفته است، ولی همین میزان نیز مرگ 107 نفر را در پی داشته است. در مجموع تاکنون 2065 غیرنظامی در عملیات انتحاری در عراق جان باخته‌اند.
حسام مهدوی گزارشی داشت در مورد خشونت‌های روز یکشنبه در عراق.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اسرائیل در حال آماده شدن برای سفر جورج بوش است. صدها اتاق در هتل‌های بیت المقدس رزرو شدند و اسرائیل صدها هزار دلار را برای تمیز کردن این شهر اختصاص داده است. در همین حال، تنش‌ها بین شبه نظامیان حماس در نوار غزه و اسرائیل شدت گرفته است. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش می‌دهد نزدیک به 400 هزار دلار صرف تمیز کردن بیت المقدس شده است. رفتگران در حال تمیز کردن خیابان‌های معمولاً خاکی و دیوارهای رنگ پاشی شده این شهر هستند. بیش از 10,000 مأمور پلیس و نیروی امنیتی اسرائیل نیز در طی سفر جورج بوش در بیت المقدس در حال آماده باش خواهند بود. این تعداد 1/3 کل جمعیت نیروهای امنیتی اسرائیل است. به گفته مقام‌های پلیس اسرائیل، عملیاتی که به آن نام آسمان صاف داده شده است، طی سفر جورج بوش در جریان خواهد بود و هیچ کس قادر نخواهد بود حتی نزدیک رئیس جمهوری آمریکا شود. به گفته مقام‌های اسرائیلی، عملیات آسمان صاف ساعتی 25 هزار دلار هزینه خواهد داشت. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، میگوید کشورش با آغوشی باز از جورج بوش استقبال خواهد کرد.
ندون ایتو על נושאים חשובים שעומדים על סדר היום הלאומי, אני אקיים איתו שיחות על נושאים שקשורים.
آقای اولمرت به اعضای کابینه اسرائیل گفت جورج بوش در طی ریاست جمهوریش دوستی عمیق خود را ابراز کرده به یک متحد استراتژیک اسرائیل بوده است.
هن به ما شکشور لرچوات عزا و امشخ ملخمه شلانو بطر.
آقای اولمرت افزود طی سفر جورج بوش به اسرائیل دو طرف در مورد مسائل امنیتی و آنچه او ترور مداوم از سوی نوار غزه توصیف کرد گفتگو خواهند کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت موشک دوربردی که شبه نظامیان فلسطینی هفته گذشته به سوی شهر اشکلون پرتاب کردند نشانی از شدت گرفتن حملات است و ارتش اسرائیل با شدت بخشیدن به عملیات خود در غزه واکنش نشان خواهد داد. از سوی دیگر مقام‌های فلسطینی می‌گویند اقدام اسرائیل برای کاهش سوخت غزه ساکنان نوار غزه را وادار کرده است 8 ساعت در روز را بدون برق سپری کنند. مقام‌های اسرائیلی این اقدام را پیام جدی به شبه نظامیان حماس در غزه توصیف کردند که باید حمله‌های موشکی خود را متوقف کنند. اسرائیل از حدود 6 ماه پیش زمانی که اعضای حماس کنترل نوار غزه را به دست گرفتند به تحریم‌های خود شدت بخشیده است. اکنون محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و جنبش فتح به رهبری او تنها کنترل کرانه غربی را در دست دارند. مقام‌های دولت محمود عباس اما اقدام‌های اسرائیل برای کاهش سوخت غزه و حمله‌ها به نوار غزه را محکوم کردند. مقام‌های تشکیلات خودگردان می‌گویند این اقدام‌های اسرائیل به گفتگوهای صلحی که ماه گذشته پس از توقفی 7 ساله آغاز شد لسمه وارد خواهد کرد. قرار است محمود عباس و اهود اولمرت روز سه‌شنبه به منظور گفتگو در مورد غزه ملاقات کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سفر 3 روزه خود به اسرائیل و کرانه غربی را روز چهارشنبه آغاز می‌کند.
مهدی جاوید نگاهی داشت به آخرین تحولات اسرائیل و فلسطینیان در آستانه سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منطقه. رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر خود به خاورمیانه در هفته آینده طی مصاحبه‌ای ایران را تهدیدی برای صلح منطقه دانست. جزئیات بیشتر را در گزارش پریچهره فرزام شنویم.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید پیام من برای مردم ایران آن است که راه بهتری برای شما وجود دارد. این دولت شماست که باعث انزوایتان در جهان شده است. این دولت شماست که باعث شده دچار محرومیت اقتصادی بشوید، زیرا از شفاف بودن درباره برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم خودداری می‌کند. پرزیدنت جورج دبلیو بوش که چند روز پیش از سفر خود به خاورمیانه در هفته آینده در یک میز گرد خبری با نمایندگان روزنامه‌های خارجی در کاخ سفید سخن می گفت افزود من به مسئله ایران توجه دارم و به همین سبب این مسئله در دستور کار سفر من قرار دارد، هرچند که تنها مورد در دستور کار سفر من نیست. پرزیدنت بوش در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان رسانه‌های خارجی در این باره که در چارچوب امنیت در خاورمیانه آیا مسئله اتمی ایران نیز نقشی دارد گفت قبل از هر چیز باید بگویم که گزارش سازمان برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران به روشنی نشان می‌دهد که ایران تهدیدی برای صلح جهان است. دولت ایران یک برنامه محرمانه ساخت سلاح اتمی داشته که با توجه به فشارهای بین‌المللی آن را متوقف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت سه عامل برای برنامه ساخت سلاح اتمی وجود دارد. اول توانایی غنی‌سازی اورانیوم است که می‌تواند پایه ساخت بمب اتمی بشود. دوم دانش لازم برای استفاده از مواد غنی شده در ساخت بمب اتمی است. رئیس جمهوری آمریکا گفت تا جایی که من می‌دانم ایران دو بخش از این برنامه را در دست دارد. یکی برنامه ساخت موشک و دوم برنامه غنی‌سازی اورانیوم در بخش غیر نظامی. اما خطر برنامه غنی‌سازی غیر نظامی آن است که وقتی دانش لازم به دست آید می‌تواند به راحتی به یک برنامه محرمانه نظامی تبدیل شود. گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا می‌تواند نشانه روشنی برای همه ما نسبت به تهدید ایران برای صلح جهان باشد. ایران تهدیدی برای صلح است زیرا شفاف نبوده، از تعهدات خود تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبعیت نکرده و درباره برنامه‌هایش صادق نبوده است.
پرچهر فرزام نگاهی داشت به پیام رادیویی هفتگی جورج بوش و اهداف سفر وی به خاورمیانه.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات پیشروی مجلس در ایران این بار با برنامه‌ای که ائتلاف اصلاح طلبان آن را برنامه‌ای جدید برای ایجاد یک مجلس مقتدر نامیده است تشکیل شده است. اهداف این برنامه نو حاکمیت قانون، گسترش و نهادینه کردن آزادی‌های مدنی و تحقق ایده مردم سالاری عنوان شده است. از این ائتلاف نچندان نو و این برنامه جدید در گزارشی که همکارم بهروز کارونی در گفتگو با حمید محمدی روزنامه‌نگار ساکن تهران تهیه کرده است بیشتر بشنویم.
ثبت نام داوطلبان نمایندگی دور هشتم مجلس شورای اسلامی از دیروز 15 دی ماه در ایران آغاز شد. مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی دور هشتم مجلس شورای اسلامی روز 21 دی ماه به پایان می رسد. آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس در حالی آغاز شده است که جناح‌های گوناگون سیاسی در جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش فعالیت‌های خود را برای کسب کرسی‌های هرچه بیشتر مجلس شروع کردند. در این میان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان دیروز شنبه در تهران از زبان دو تن از اعضای خود عبدالله ناصری و حبیب الله بی‌طرف برنامه کامل این ائتلاف را برای مجلس هشتم اعلام کرد. حمید محمدی روزنامه‌نگار در تهران که در نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان شرکت داشت در مورد نکات و رؤوس مهم برنامه اصلاح طلبان برای مجلس هشتم به رادیو فردا میگوید
برنامه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به منظور بعد از سابقه پیروزی و کسب اکثریت در مجلس هشتم تدوین شده. این برنامه در چند فرصفت هستش: فرصفت امور اجتماعی، امور اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیتی. اینا مهمترین بندهاش هستش که حالا قول دادن اصلاح طلبان که در سطح کسب اکثریت مجلس هشتم اینها رو عملی بکنن.
آقای محمدی به این پرسش که در مقایسه با دوره‌های ششم و هفتم مجلس چه مواردی به برنامه اصلاح طلبان افسوده شده و یا از آن کاسته شده است پاسخ می‌دهد.
داوطلبان در واقع وعده دادن که در صورت پیروزی در انتخابات مجلس برنامه‌های قضایی و امنیتی رو هم وارد برنامه‌های خودشون می‌کنن، وضع قوانین و مصوباتی که احتمالاً بتونه در حوزه‌های قضایی هم تاثیر بذاره، از جمله بحث مبارزه با خشونت‌ها، خشونت‌های اجتماعی و مقابله با خشونت‌های اجتماعی که این روزها در تهران وجود داره و در سایر شهرهای کشور، در علاوه بحث مقابله با فریبکاری و ارائه آمارهای دروغ.
در همین حال برخی از تحلیلگران با توجه به کارنامه اصلاح طلبان در زمینه شعارهای انتخاباتی عنوان شده از سال 1376 تا کنون نسبت به توان آنها در اجرای برنامه‌هایشان ابراز تردید کردند. حمید محمدی به این پرسش که اصلاح طلبان تا چه اندازه می توانند به رد نشدن صلاحیت نامزدهایشان امیدوار باشند پاسخ می دهد.
اصلاح طلبان و شخصیت‌های تاثیرگذارشون رایزنی‌های گسترده‌ای رو با نوعی مقامات تاثیرگذار و ارشد نظام شروع کردن برای اینکه رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس فرستان به حداقل خودش برسه. چیزی که هم دیروز آقای ناصری به عنوان سخنگو اعلام کردن، گفتن که در صورتی که انتخابات مجلس هشتم یک انتخابات مطابق انتخابات مجلس هفتم باشه، ستاد ائتلاف اصلاح طلبان یک تصمیم دیگه اخذ می‌کنه برای شرکت در انتخابات.
به گفته حمید محمدی به نظر می‌رسد اصلی ترین سیاست اصلاح طلبان مشورت های محمد خاتمی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی با مقام های ارشد نظام جمهوری اسلامی در خصوص کسب تضمین های لازم جهت قلع و قمع نشدن نامزد های اصلاح طلبان باشد.
گفتگوی بهروز کارونی با حمید محمدی را شنیدید. مسئولان روزنامه گاردین چاپ بریتانیا از اخراج یکی دیگر از خبرنگاران خود در تهران توسط مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر دادند. خبرنگار اخراج شده پس از 3 سال کار در تهران در حال حاضر با همسر ایرانی خود به انگلستان بازگشته است. این دومین خبرنگاری است که در ظرف سال گذشته از ایران اخراج می شود و مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه توضیحی در مورد علت اخراج آنان ارائه نکردند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
در آستانه شروع برگزاری مقدمات انتخابات مجلس هشتم در جمهوری اسلامی ایران، مقامات این کشور خبرنگار روزنامه گاردین چاپ بریتانیا را از کشور اخراج کردند. مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچ دلیل و توضیحی از رابرت تیت، خبرنگار روزنامه گاردین در 3 سال گذشته در تهران خواستند که ایران را ترک کند. از آقای تیت که 43 سال دارد، در بهار گذشته نیز پس از آنکه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران از مقالات وی ابراز نارضایتی کرده بودند، خواسته شده بود که ایران را ترک کند. اما پس از میانجیگری موفقیت‌آمیز مقامات روزنامه گاردین، به وی اجازه داده شد که در کشور بماند. خبرنگار روزنامه گاردین دومین خبرنگار بریتانیایی است که در سال گذشته به دلیل عدم رضایت مقامات دولت محمود احمدی نژاد از مقالات آنها در رابطه با وضعیت کشور از جمهوری اسلامی ایران اخراج می شوند. 6 ماه پیش ویزای انگس مکدوا خبرنگار روزنامه ایندیپندنت تمدید نشد و او نیز مجبور به ترک جمهوری اسلامی ایران شد. علی‌رغم آنکه اخراج وی بدون ارائه هیچ توضیحی توسط مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت، اما وی به دلیل رفتن به یک منطقه نظامی به مدت کوتاهی بازداشت شده بود. اخراج روزنامه‌نگاران بین‌المللی در حالی صورت می‌گیرد که آزادی مطبوعات به طور کلی در سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران به نحو گسترده‌ای سرکوب شده است. در سالهای گذشته 2 تن از خبرنگاران روزنامه گاردین نیز از جمهوری اسلامی ایران اخراج شده بودند. در سال 2001 خانم ژنویو عبدو پس از آنکه بدون اجازه با اکبر گنجی روزنامه‌نگار منتقد دولت در زندان اوین مصاحبه کرده بود، از ایران اخراج شد و به وی گفته شد نمیتواند به ایران بازگردد. و خبرنگار دیگر روزنامه گاردین دن دولوس پس از نوشتن گزارش‌هایی در رابطه با خسارات ناشی از زلزله در شهرستان بم، بدون اجازه مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 2004 از جمهوری اسلامی ایران اخراج شد.
گزارش الهی هیکس را در مورد اخراج یکی از خبرنگاران روزنامه گاردین چاپ لندن توسط مقام‌های جمهوری اسلامی را شنیدید. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره روز یکشنبه خود گزارشی درباره وضعیت انتشار کتب ادبی در ایران منتشر کرده است. نویسنده این گزارش می نویسد به عنوان یک روزنامه‌نگار حوزه ادبیات در ایران همواره در این فکر بوده که چرا همزمان با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1384 اشتیاق ایرانیان به ادبیات به پایان رسیده است. مریم منظوری و نگاهی به این گزارش روزنامه گاردین.
به گزارش روزنامه گاردین، زمانی شاعران نامداری چون حافظ، مولوی و خیام در زندگی روزمره مردم ایران حضور داشتند و اشعارشان حتی در دورافتاده ترین مناطق از زبان مردم بیان می شد. اما امروز در کشوری که زمانی با ادبیاتش شناخته می شد، کتاب جایگاه خاصی ندارد. نویسندگان در چاپ آثار خود با مشکلات زیادی مواجهند و سختگیری های دولت محمود احمدی نژاد نشر را با بحران مواجه ساخته است. در این مطلب در ادامه به نقل از محمود دولت آبادی نویسنده مشهور گفته می شود مسئولان دولت نه تنها از فعالیت ناشران جلوگیری کردند، بلکه آنان را در موقعیتی قرار دادند که تمایلی هم به نوشتن نداشته باشند. آقای دولت آبادی در اعتراض به سختگیری‌های دولتی کتاب اخیر خود را برای چاپ در اختیار هیچ ناشری نگذاشته است. به نوشته روزنامه گاردین، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی ادبیات ایران فرصت تجدید حیات یافت، اما بهار ادبیات زمان خاتمی به سرعت به پایان رسید. فصل جدیدی از سانسور با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون جدیدی را حاکم ساخت که می گفت مجوز کتاب‌های قبلاً چاپ شده باید دوباره تایید شود، که در نتیجه آن بسیاری از کتاب‌ها برای چاپ یا تجدید چاپ نامناسب شناخته شدند. بسیاری از آثار کلاسیک جهان، رمان‌های معاصر و بسیاری از کتاب‌های پرفروش بین‌المللی ممنوع شدند. از جمله ترجمه فارسی قمارباز، شاهکار داستایوفسکی، رمان پرفروش دختری با گوشواره مروارید، اثر تریسی شوالیه، گوربگور اثر ویلیام فاکنر و برخی کتاب‌های ویرجینیا وولف، مارگارت دوراس، دن براون و وودی آلن. اخیراً هنگامی که وبسایت تابناک وابسته به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران کتاب خاطرات روسپیان غمگین من اثر گابریل گارسیا مارکز را ضد اخلاقی خواند، چاپ دوم این کتاب از انتشار باز ماند. هرچند این کتاب چندین ماه قبل مجوز چاپ دریافت کرده بود و چاپ اول آن به سرعت در ایران نایاب شد. این فشارها شامل کتاب‌های ایرانی هم می‌شود. خروس نوشته ابراهیم گلستان توقیف شده است. این کتاب در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مجوز چاپ دریافت کرده بود. به علاوه چاپ تقریبا تمامی کتاب‌های صادق هدایت ممنوع است. به نوشته گاردین، مشتبه پور محسن که انتشار مصاحبهش با ساقی قهرمان، شاعر ایرانی همجنسگرای مقیم کانادا در روزنامه شرق به تعطیلی این روزنامه منجر شد، میگوید تقریبا 9 ماه است که ترجمهش از کتاب مرد بدون کشور اثر کرت وانگت را به وزارت ارشاد داده و هنوز پاسخی نگرفته است. این مطلب در پایان میگوید انتظار طولانی تنها مشکل نویسندگان ایرانی نیست و به یعقوب یادعلی نویسنده دیگری اشاره میکند که به خاطر برخی قسمت‌های کتابش آداب بیقراری که با مجوز به چاپ رسید 40 روز را در زندان گذراند. رضا قاسمی رمان نویس مشهور مقیم پاریس به خاطر فرار از سانسور دولتی و مراحل کسب مجوز اخیراً رمان تازه خود به نام وردی که بره‌ها می‌خوانند را به شکل رایگان بر شبکه اینترنت قرار داده و با استقبال بسیاری از وبلاگ نویسان ایرانی مواجه شده است.
مریم منظوری نگاهی داشت به گزارش روزنامه گاردین. ساعت 28:30 بامداد به رادیو فردا گوش میکنید. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب نزدیک میشویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر میاندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. در ویدیویی که بر روی اینترنت پخش شده، عضو آمریکایی القاعده خواهان حمله به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در زمان سفرش به خاورمیانه شده است. در ویدیوی 50 دقیقه‌ای که توسط گروه خبررسانی القاعده منتشر شده، ادم گدن از سیاست خارجی آمریکا و کشورهای عربی که میزبان رئیس جمهوری آمریکا هستند انتقاد کرده است. امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه گفت قصد دارد به لبنان سفر کند تا با مقامهای این کشور در مورد برنامه اتحادیه عرب به منظور پایان دادن به بنبست سیاسی این کشور صحبت کند. آخرین نتایج شمارش آرای ریاست جمهوری گرجستان حاکی از آن است که میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری این کشور به منظور تصدی دور دوم برگزیده شده است. مقام‌های پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند نیروهای ایالات متحده نمی‌توانند در جستجوی ستیزجویان القاعده در این کشور دست به عملیات محرمانه بزنند. و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت این کشور عملیات نظامی خود را در نوار غزه افزایش خواهد داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم.